خیلی این
خصولا نیاز من سوزور علمه اینه که اساسا حکم بر روی خود علت میرد، یعنی اصلا موضوع و حکم به حسب ظاهر چیزی دیگریه، ولی به حسب واقع حکم میره روی سر علت. مثلا میگیم الخمر حرام لعنه مسکر، در واقع میخوایم بگیم المسکر حرام. اینو میگن بیات منصوص و یعنی اساسا از اول حکم روی خمر نره، همون از اول حکم رفته روی چی؟ روی اسکار. فلذا توضیح پیدا میکنه، شامل میشه هر چیزی که مسکر باشه، مایعات مسکر، جامدات مسکر، همه رو باشه. اما ملاک اینجوری نیست. ملاک اصلا علت نمیخواد، هیچی نمیخواد. این که مثلا حتما ملاک یک غلبه استعمال ببینیم اساسا غالبا این استعمال میکنن در اونجا، یا ملاک مثل ملاک در تزاهم، اونجا ملاک، ملاک مثل اطلاقات عمومات، نه همه رو شامل میشه، تمام این افراد تحت اطلاقات و عمومات. قواعد
کلی هم میشه،
قواعد کلی اون همیشه بعد مثل کل شیء طاهر. ملاک طهارت رو هر کی داشته باشه حدیث شاملش میشه، یا کل شیء لک حلال هر کی داشته باشه حدیث شاملش میشه.
فرقش
اینه که
در ملاکات علت
بیان نشده، علت نمیخواد اینجا، بعد اینجا اصلا حکم رفته رو علت. کلن ملاک سنجی در جاهاییست که خدمت خود ادله توسعه داره، از توسعه ادله استفاده میکنه. مثلا میگه اکرم العلماء، خب توی نحوی هم ملاک داره، توی فقیه هم ملاک داره. ملاکات عمدتا توی اطلاقات ادله، عمومات ادله
استنباط فقیه حاصل شده، چون ممکنه
یه
جایی
ملاک
نداشته باشه، یا مثلا
اگر اطلاقی نبود به قول شما ملاکی نبود، فقیه میره به اصول عملیه. هر جهیت قیاس منصوص العله همه اینا بر جایگاه خودشه، یعنی اینجا هر جهیت بحث نمیشه. علت از این دیگه تعارض دید که داره خواهی مرجهیت یه علیه السلام. حتی اصلا یه روایتی
هم هست
حالا
دارم، یعنی دوتا چیزی جداگونه
هم اگر روایت باشه، روایت دیگه خدمت فرض کنم که حتما یا منصوص العله است روایت، یا نه اطلاقات دیگه، از دو حال خارج نیست.
اگه این نباشه اون هست،
یکی از این هست دیگه، دیگه از دو حال خارج. خب شروع کنم بحثو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العالمين الهجرة الصالحة شر روحي وأرواح العالمين له الفدا. مسألة نو، مسئله نو اینه که آیا بقای بر تقلید میت جایزه یا خیر. مرحوم سید در قربت الوسقا نوشتن که حل اقوا جواز بقاء على تقلید المیت، آنگاه فرمودن تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. پس تقلید دو قسم، یکی تقلید بقایی و دیگر تقلید ابتدایی. نسبت به تقلید بقایی 6 قول در مسئله هست. یک، عدم الجواز مطلقا. مطلقا یعنی در جمیع مسائل، چه مسائلی که بهش عمل کرد چه مسائلی که بهش عمل نکرد. تقلید جایز نیست، نباید از میت تقلید کنه. مشهور فقها این فتوا را دادند، من جمله شیخ مرتضای انصاری در رساله اجتهاد و تقلید. از علمای متأخرین ما هم مرحوم بروجردی، مرحوم آصف محمود محمود شاهرودی، جد همین شاهرودی، ایشون اسم جدش رو داده، ایشون مراجع مطرح جهان بود،
عراق بود،
من مقررش بودم، امتحان من بود، رسالهش و عکسش داریم. خب دو، جواز البقا مطلق دیگه ترجمه لازم نیستی، یعنی همه مسائل رو میشونی باقی بر چی باشید؟ میت باشه. اینا رو کی میگن؟ مثل اخباریین. البته اصولیین هم دارن، مثل محقق قومی در جامعه الشتات. جامعه الشتات مسائل مختلفه رو که ازش پرسیدن جمع کشده کتاب، اسمشو گذاشت جامعه الشتات. در اونجا داره که آیا به فتوای ابن ابی عقیل عمانی می شود عمل کرد یا نه؟ ایشون فرمود بله. اونجا بحث کرد با یک ابن ابی عقیل و عمانی، تقریبا یه از اساتید مشیخه شیخ مفیده، مثلا میگه بعد حالا امام خمینی رحمت الله علیه ایشون هم همین عقیده داشت. در کتاب تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 7 مسئله 13، چون این مسائل مهمه دونه دونه دارم آدرس میدم که بالاخره هیچ میدستم خودم تحقیق کردم، چون خب اولین بار دارم یه تدریس میتونم داشته باشم، از متأخرین هم داشته باشید بد نیست، چون الان مردم با متأخرین درگیرن، با قدما که درگیر نیستن، که خوبه که آدم از متأخرین هم داشته باشید. سه، تفصیل بین ما عمل بها و ما و بین ما لم یعلم و بین ما لم یعمل. ترجمه شاسون دیگه. بعضی ها تفسیر قائل شدن بین این که اون فتاوایی که بهش عمل کرد، ضمیر به ها میخوره به فتوا، اون فتاوایی که بهش عمل کرد جایز باقی بمونه، اما به مستحدثات و اونایی که عمل نکرد حق نداده باقی بمونه. این رو من دیدم که مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، اون مردی که تاریکل به اسمت نچکار کرد با خودشان، آسد ابوالحسن اصفهانی همشهری ایشون آسد
سالتن
یا سوژی هست سالتن
محمود
تقیم جدی شد وسیلتون نجات داره ایشون، من دارم منزل دارم صفحه 3.
یک
جلده بعد وسیلتون نجات، البته الان دو جلدی چاپ کردن، ما سابقمون یه جلدی، الان دو جلدی تحقیق کردن. شهار تفصیل بین اعلمیت میت از هی و عدم اعلمیت میت از هی. خب یه وقت میت اعلم از این آقایی که الان مرجع تقلید است و زنده هست، خب در این صورت بقاء بر میت جایز. یه وقت نه، اون آقایی که به رحمت خدا رفت اعلم از این آقایی که الان زنده هست نیست، بقای بر میت جایز نیست. و خب المختار بند اختیارم اینه، مرحوم سید حکیم هم همین اختیار رو کرد. منهاج الصالحین، منهاج الصالحین دو تا داریم، یکی منهاج خویه، یکی منهاج حکیم. منهاج حکیم جلد یک صفحه 3، جلد یک صفحه 3. ما عمدتا دنبال همین فتوا تو ذهنمونه که اگر او اعلم بود خب بده دیگه، عمله به ها و غیر عمله نداره. تفصیل بین ما عمل بها و بین ما لم یعلم قد آهی وحجت بد، چون من نمیخواستم همه را استثناء کنم، چند تایی نمونه. 5 تفصیل بین فتوای مجتهد که موافق احتیاط یا موافق احتیاط نیست. اگر فتوای میت موافق با احتیاط بود بقای بر تقلید جایز، و الا نه. مرحوم آقای قمی خدا رحمتشون کنه، سید قمی که پدر ایشون در مشهد بود، ایشون اینو قائل کتاب عربه حاشیه‌ای داره که حاشیه 3 نفره، یکی سید اصفهانی، یکی حاشیه ایشون، یکی حاشیه بروجردی، 4 نفره، یکی هم حاشیه عراقی تو اون حاشیه هست. اگر فتاوای میت را یاد گرفت و همواره به یادشه. مثلا از محضر نمایندگان و میت نظریات ایشان رو آموخت و از بر داره حفظ داره. اینجا بقای بر میت جایز و الا جایز نیست. اصلا یارو اصلا چی نمیدون است مثلا اصلا چی نمیدونه از مسائل. یه رساله خریده گذاشته اونجا چیزی نمیدونه. اینجا تقلیدشون بقاه و تقلید جایز. بره به زنده ها در حالا پیش این زنده ها یه چطه کلمه یاد بگیره، آموزش بگیره. اینو مرحوم آقای خویی داره. آقای خویی در حاشیه بر عروه این بحث رو داره و کتابی هم داره به نام مسائل المنتخبه صفحه 6. مسائل منتخبه صفحه 6. در هر صورت خدمت رو از کنم این استثقایی بود که لازم بود شما رفقا بدونید که این استثقا چجوریه فتاوا و بزرگان. خالی از اینا نیست دیگه، همه بزرگان و مراجع فعلی و قبلی عمدتاً رو اینا یکی از اینا توجه کرده. اصل فتوا بند دو تا کار میخوام بکنم که خوب مسلط بشیم. کار اول اینه که ادله جواز بقاه بر میت را ارائه بدم. اینو مقدم بدونم بعد تا ببینیم ادله مخالفین چی. پس می‌نویسیم ادله جواز بقاه بر تقلید میت. ببینیم ادله شون چیه. مجموعاً 4 دلیل داره. 4 دلیل مجموعاً هست. دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه. ادله لفظیه دو دستن، یک آیات، دو اخبار. اما آیات یک آیه نفر دلالت بر وجوب حذر از انذار منذر فقیه داشت. یعنی اگر فقیه به شما انذار کرد پس شما واجبه که انذار او رو قبول کنید، عمل کنید، ملتزم به انذارش بشید، بیباک نباشید. و این مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی خواه اون فقیه زنده بمونه یا از دنیا بره. مرحوم شیخ مرتضای انصاری در تبیین این بیان مطلب خوبی رو دارم که منم نقل میکنم سوادتون بالا بشه. ایشون میفرماید که اگر فرض کنیم مجتهدی در زمان حیاتش امضا کرد، و مقلد نافرمانی کرد، به انذارش توجه نکرد، بعد از مرگ این مجتهد مقلد به خود آمد و به انذارش عمل کرد، آیا انذار صادق یا نه؟ قطعاً صادق. و آیا این تقلید را تقلید بدوی میگن؟ نه. نه، این همون تقلید استمراریه، تقلید بقاییه. قشنگ صحبت کرد واقعا شیخ، خدمت بزرگ میده ماه و زبیار کرد. خب این الان بقاش در واقع بهش میگم بقا دیگه، چون قبلا مقلد بود، درسته معصیت کرد نافرمانی کرد، ولی نمیگم این آقا دیگه از حوزه و حیطه تقلید چی شده؟ خارج شده. اینه که نمیگم
تقلید نمیگم، چطور استمرار نمیگم؟
استمرارشون بقیه مسائل تقلید کرد، مقلدشه. حالا این یکی بشه. خب کتاب مصارف الانذار جلد 2 صفحه 47. خب این مایه آیه چی بوده؟ آیه
نه.
دو آیه سؤال، فسألو اهل الذکر، دلالت دارد بر ارجاع به تقلید. قطعا با مراجعه به کتب اموات سوال صدق میکنه. وقتی سوال صدق کرد قبول جواب هم واجبه. این استدلال به اینجا. حالا ما با این کتب مراجعه میکنیم، اینا همه چی هست؟ سوال هم دیگه. سوم آیه کتمان، خب این دیگه ندیگه، این در واقع همون بقار اطلاقش هم بقار میگه بشه، یعنی بجو کتاب داره، چون کتاب داره همچنان بهش میگیم سوال. این آقا سوال کرد،
یعنی بقایی و ابتدایی
فرق نداره، مطلق هم اینا مطلق میگن،
معنیش مطلق دیگه، یعنی ما کتابش
چیه تو توصیل بکنیم بله دیگه، آره دیگه، مطلق، اینا مطلق هم، یعنی هم ابتدایی میگیرن هم چیز جمعی مسائل. آیه کتمان مطلقه، اظهار فتوا رو واجب و کتمان آن رو حرام میدونند. لازمش وجوب قبوله، چه زنده بمونه چه بمیره. پس آیات مطلق، جواز تقلید بر میت رو شامل.
وجوب قبول رو میرسانه
آیه کتفان در اصول کدوم آیه بود؟ ان الذين يكتمون ما انزل احسن آیه 150 بعد از آیه 150
موارد اختلافی هم در بر میگیره.
حالا همین فعلا در مقام استدلال اشکالاتی بر این قول و نظر شده. من اشکالات رو مطرح کنم. اشکال اول از مرحوم آخوند در کفایت الوصول تو بحث تقلید میت اونجا فهرست هست، چون کفایا نسخهاشون خیلی فهم میکنه بخواهم آدرس بدیم میمونیم آخر. خب اون این است که این آیه این آیات در مقام اصل تشریع تقلیده. یعنی دلالت میکند بر این که تقلید جایزه به عنوان این که جاهل باید به عالم مراجعه کنه. هرگز نمی رساند که رجوع جاهل به عالم آیا شامل کتب مرده ها میشه؟ دلالت بر میت و حی نداره. پس حد دلالتش جواز تقلیده، اما بیش از این دلالتی
میگه
نمیشه دیگه. فقط اصل این جواز تشریع، اصل تشریع رو دلالت داره، یعنی جواز تقلید رو میرسونه، اما دیگه بقیه جوانب رو که دلالت نداره. پس ابو اهل ذکر اصل جواز رو میفهمه، اما دیگه میت و غیر میت و اینا رو نداره. مثل اینکه فرض اقیم الصلاة اصل وجوب نماز رو میرسونه، اما دو رکعتی، چهار رکعتی، سه رکعتی از اقیم الصلاة به دست نمیاد. کتب علیکم الصیام اصل تشریع روزه رو میرسونه، اما مبتلات روزه چیه و امثال این حال پایی نداره نمیرسونه. اینجا هم اصل جواز و تشریع رو میرسونه، اما جوانب رو اطلاقی نداره، لسان نداره، زبون نداره این آیه به این سمت بره. زبونش فقط همین زبونه بهتون میگه که رجوع کنه جاهل به کی؟ عالم. پس الو اهل است میگه برید از اهل ذکر بپرسید.
واسه فرق میکنه زنده باشه و مرده؟
اینا رو دیگه نداره، اینا باید بهش بحث کنیم.
وقتی نداره
خب ما هر کدوم بپرسیم عمل کنیم. خب شما میخواید خدمت از دلیل اطلاق بگیرید، میگه اون اندازه ای که حد دلیل جواز تشریع این حکمه، این مسئله شما هم میخواید برای تشریع استفاده کنید، هر میخوای اطلاق بگیری خب نمیشه. اینجا نمیاد، مقدمات حکمت اینجا نمیاد. هیچ کدومش اصلا اطلاق نیست تا مقدمات حکمت بیاد. مولا ما از اول در مقام بیان چیه؟ اصل جواز و بشریه بذارم.
این مقدمه نیست.
دیگه اصلا هیچ چیزی. دیگه خدمت خودش ذکر کرده دیگه. میگه پس علو اعل ذکر. یعنی رجوع جاهل به کی؟ به عالم. اگه نمیگه معناش همینه دیگه. رجوع جاهل به عالم. اما نگفتش که دیگه میت دیر میت اینا خودت باید اشکش بحث میکنی. به نظر ما این جواب حقه، جواب درستی، بله جواب درستی. قبلا هم بحث کردن که اساسا این آیات در مقام تشریع اصل جواز تقلیده، کاری به جواب نمیشه نداره. چرا؟ چون اولا دلالت بر تقلید رو قبول نمی کنیم. ما تازه مشکل داریم که منتها این جواز که میگیم جواز به معنای چیه؟ معنای رجوع جاهل به کی؟ به عالم. اشکال دوم، اشکالی که از مرحوم آیخویی در تنقیح جلد یک صفحه 99 تا 100 ایشان خب یک محقق عالی مقام و یک مرد خوش ذهن و خوش بیان. ایشان می‌فرماید که عناوین در آیه عبارتند از انذار، اهل ذکر، سؤال. این عناوین مطلق نیست، بلکه عناوین فعلیه. یعنی صدق این عناوین بر متلبس بالفعل و هرگز شامل من غذا انه و تلبس نمیشه. یادتونه تو بحث مشتق دیگه، من غذا انه و تلبس نمیشه. مثلا اگر گفته شود بر شما واجب است عالم را اکرام کنید، موضوع وجوب اکرام فعلیت، چون صدق قضایا به صدق موضوع فعلیه، کذب قضایا هم به عدم فعلیت موضوعه. لذا منذر فعلی اهل ذکر بالفعل، جواز تقلید دارن. میگه عناوین به اعتبار قضایا دیگه، میگه قضایا صدق و کذبش بر چیه؟ بر فعلیت. ها؟ همینطور دیگه، تقریبا اهل ذکر هم اینطور.
چطور اهل ذکر و فعلیت شدن؟
به نظر ما این نظریه دو مشکل اساسی داره که باید حل بشه. اشکال اول اینه که ایشان موضوع حجیت را فعلیت میدانه، در حالی که نقض میشه به خبر ثقه. ما مراجعه میکنیم به کتب شیخ حراملی، شیخ الطائفه، شیخ کلینی، در حالی که اخبار اونها به چند واسطه به ما رسیده است. و خودشون در حیات نیستن. اگر موضوع حجیت فتوا فعلیته، پس چرا موضوع حجیت اخبار فعلیت نیست؟ این جواب نقضی. و اما جواب حلی، حکم بر دو قسم. یک، حکم اصولی مثل حجیت. مثلا میگیم خبر ثقه حجت. دوم، حکم عملی فقهی. عملی فقهی آنچه موضوع حجیت اصولی رو تشکیل میدهد ثقه بودن خبر، خواه با واسطه و خواه بدون واسطه. ولی آنچه موضوع احکام شرعی را تشکیل می دهد عمله. آیا به فتوای فقیه عمل شد یا عمل نشد؟ اونجایی که عمل شد عنوان انذار اهل ذکر، اهل سؤال محقق شد. وقائع بر میت در اینجا مصداق ظهور آیه هست. یعنی من عمل بها فهو منذر، فهو متحذر. بله، اگه عمل نکرد به فتاوا صدق منذر نمیشه. بنابراین باقی میماند نظر مرحوم شیخ که ایشان فرمودن صدق منظر میکنه، به زودی در این بحث وارد میشم، دیگه بیش از این توسعه نمیدم، خودمونو مستقلم چون نظر منه اونجا وارد میشم سیحتی انشاءالله. پس این که ایشان میگه موضوع فعلیت نیست، موضوع عناوین چیه؟ عمل، چون لوم میده به عمل، لوم میده به چی؟ به عمل. فقر الله و نابره کنش اینا همه لطف الهیه. آی من نیست.